بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خدا را شاکریم که بار دیگر عمر مرحمت فرمود. بار دیگر ماه رمضان در این مسجد در کنار مرقد استادمان مرحوم آیت الله عظمای حجت در محضر دوستان اساتید به تفسیر قرآن بپردازیم. سوره ای را که در این ماه مبارک به فضل الهی در نظر گرفته ایم سوره احزاب است که موضوعات مختلفی دارد و بیشتر آنها همین امروزها برای ما مطرحه. ولی قبل از آنی که شروع کنم به تفسیر سوره، کلمه ای در باره روزه سخن بگویم. ماه رمضان ماه مبارک است، شهر الله است، رجب ماه امیر مؤمنان، شعبان ماه پیغمبر اکرم، رمضان مبارک شهر الله است. حادثه های زیادی در این ماه رخ داده است. در درجه اول گرفتن روزه است در این یک ماه تمام. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کلمه کتبه گفته است تا برساند که مسئله 100% قطعی است، مستحب نیست، واجبه، کتبه، نوشته شده. چیزی که نوشته شود قابل محو نیست. باز در این ماه از شرایط خاصی که هست یکی نزول قرآن است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. باز از حوادث این ماه غزوه بدر است. در 17 ماه رمضان غزوه بدر رخ داد و قبلا هم خداوند منان در سوره روم خبر داده بود که در چنین روزی یفرح المؤمنون. چنین روز روزی بود که رومیان بر ایرانیان غلبه کردند. در همان زمان هم پیغمبر اکرم در جنگ بدر بر مشرکان غلبه کرد. یومئذ یفرح المؤمنون. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد. بفرماید یومئذ یفرح المؤمنون. حالا که رومیان غلبه کردن بر ایرانیان، در آن روزم مسلمانان خوشحال میشوند. اتفاقا این دو حادثه در یک زمان رخ داده، در همان ایامی که مسلمانان بر مشرکان غلبه کردن، رومیان موحد هم بر بت پرستان غلبه کردن. باز از حوادث این ماه وفات ابو طالب در ماه رمضان مبارک است. باز از این ماه هم بگذریم، شرایط دیگر هم در این ماه هست. شهادت امیر مؤمنان در ماه رمضان. بنابراین این ماه سراسر حوادث است و رویدادها. برخی از اینها واقعا شیرین است و غرورآفرین است، برخی دیگر هم حزن‌آور و مایه دلتنگی انسانه. در ماه رمضان خطبه پیغمبر را آقایان مکرر شنیده اید، من تکرار نمی کنم. پیغمبر اکرم آخرین جمعه شعبان خطبه ای را خوانده، صدوق من خطبه را نقل کرده از اول تا آخر، و در آنجا خبر از شهادت امیر مؤمنان داده است. اونها که میگن انبیا غیب نمیدانن، این روایات را چه میگن؟ پیغمبر اکرم در آخرین جمعه شعبان خطبه ای را میخواند، لقد اقبل الیکم شهر رمضان، و در همان جا میگد علی جان در چنین ماهی فرق مبارکت با خون سرت خضاب میشود. این را از کجا گفته؟ ولی در این خطبه یک دونه نکته هست، اونو بگم برگردم شروع کنم به تفسیر خودمان. گویا پیغمبر اکرم خطبه را به آخر رساند، گویا یا در وسط. امیر مؤمنان عرض کرد یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عمل در ماه رمضان چیست؟ فرمود الورع و المحارم الله، در این ماه انسان گناه نکنه. همه یک ماه الورع و المحارم الله. و چه کنیم؟ یه دفتر کوچیکی امروز تهیه کنیم. خدای نکرده در تمام روزها اعمال خودمان را بنویسیم، اگر لغزشی از ما در این یک ماه رخ نداد، بدانید که معنویت خاصی در روح شما خواهد بود. حتی اگر 10 روز دیگر هم زمیمه کنی، 40 روز باشد، جرت ینابیع الحکمه، چشمه های معرفت و حکمت عرض کنم بر قلوب شما، بر فکر شما جاری می شود. الورع عن محارم الله. خدایا در این ماه مبارک از تو خواهانیم که ما را موفق کن که در این یک ماه گناه نکنیم انشاء الله تبارک و تعالی. و اما موضوع تفسیر ما، سوره مبارکه احزاب است. البته نوشته هم در اختیار شما هست، من خلاصه را از خارج میگم، تفصیلش را شما به خود نوشته مراجعه میکنیم. هر سوره ای برای خود خصایصی دارد. خصوصیات این سوره چیست؟ اولا نام این سوره احزاب است. چرا؟ کلمه احزاب در این سوره آمده است. بسیاری از سوره ها که نامی دارد، نامش به یک مناسبت در سوره آمده است، و لذا میگن فلان سوره. مثلا میگن سوره النمل، داستان نمل آمده. سوره لقمان، داستان لقمان آمده. اینجا هم بگن سوره احزاب. چرا؟ نام احزاب در اینجا 3 بار آمده است. در آیه 20 آمده و در آیه 22 کلمه احزاب آمده. احزاب جمع حزب، جمعیتی که بر یک مداری دور هم جمع بشوند میگن حزب. افراد مختلفی که یک ایده دارن، یک هدفی دارن، دور این هدف جمع بشوند میگن احزاب. ممکن است افکار مختلفی داشته باشند، ممکنه برخی مابدی باشد، ممکنه برخی مسیحی باشد، ممکنه برخی یهودی باشد، اما اگر همشون جمع بشوند اسلام را از میگن ببرن، این را میگن احزاب. مابدی به تمام معناست، یهودیست، نصرانیست، اما همشون جمع شدن در کنار مدینه منوره، چه کنن؟ فاتحه اسلام را بخوانن، شدن احزاب. لازم نیست که در همه افکار با هم جمع بشوند. یهودان خیبر از یک طرف، مشرکان مکه از طرف دیگر، مشرکان نجد هم از طرف دیگر، همشون جمع شدن چه کنن؟ فاتحه اسلام را بخوانن، چراغ اسلام را خاموش کنن. قرآن داستان این جمع را در این سوره بیان میکند به نام سوره احزاب. تعداد آیاتش 73 آیه هست در تمام مصحف ها و در تمام کتاب ها و استر در تمام قرآن ها 73 آیه هست. مسلماً این سوره مدنیه، در مدینه نازل شده، در مقابل سور مکی، در سال پنجم هجرت نازل شده، پنجم هجرت. میزان در مکی و مدنی بودن اینه، قبل الهجره را میگن مکی، بعد الهجره را میگن مدنی. حتی ممکن است در مکه نازل بشود، اما اگر بعد الهجره باشد باز میگن مدنیه. آیاتی داریم که بر پیغمبر اکرم در مدینه در مکه نازل شده، اما که وقتی حضرت مشرف شد برای مکه، برای تطهیر مکه و برای فتح مکه، همه اون آیات را میگن آیات مدنی، و حال که در مکه نازل شده. چرا؟ میزان اینه، قبل الهجره مدنیه، قبل الهجره مکیه، بعد الهجره مدنیه. تمام آیات این سوره در مدینه نازل شده است در سال هفتم هجرت. اما من در اینجا یه داستانی را عرض میکنم، داستان غم‌انگیزه. با اینکه قرآن میفرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، متاسفانه در بعضی از تفاسیر اهل سنت یک جریانی نازل شده است که برخلاف آیه مبارکه و برخلاف اجماع مسلمین. آنها میگن نه، این سوره بیش از این بوده، تعدادش چه عرض کنم، میگن این سوره به مقدار سوره بقره یا اطول از آن بوده، اما ترک شده. چرا؟ میگن از قبیل نسخ و تلاوه هست. نسخ و تلاوه یعنی چه؟ یعنی حکمش هست اما الفاظش نیست. حتی میگن آیه رجم، زن و مردی که خدای نکرده شوهر دارند و زنا کنند، اینها وظیفشون رجمه، میگن در این سوره بوده اما الان نیست. حکمش هست اما لفظش نیست. به این چه میگن؟ نسخ و تلاوه. میگن این سوره به مقدار بقره بوده یا دراستر از اون بوده. حتی آیه رجم هم در این سوره بوده، الشیخ و الشیخه اذا زنگا فرجموهما نکادن من الله. اما تلاوتش منسوخ شده است. بنده عرض میکنم این خبر 100% دروغه، در صحیح ترین کتابم باشد دروغه. آیا میشود سوره ای که به اندازه سوره بقره بوده این همه اش هست بشود فقط 73 آیه بماند؟ امکانش هست؟ آیا این کار در زمان پیغمبر اکرم شده یا بعد از پیغمبر اکرم؟ ساکتم. همینقدر میگن این سوره بوده متول، اما بعدن آیه هایی هست شده، احکامش هست اما خودش نیست. عجب این است که کسانی که اینها را می نویسن شیعان را متهم میکنن به قول به تحریف. آیا ما قائل به تحریفیم؟ ما که این قائل نیستیم که. ما معتقدیم قرآن از اول تا آخر همین است که آمده است، واحدان من جانب واحد، نه کم شده نه زیاد. این آقایانی هستند که این حدیث را نقل میکنن که سوره مبارکه احزاب بیش از سوره بقره بوده و این الفاظش رفته، احکامش هست. عرض کنم خدمتون که گاهی از اوقات میخوان یه مطلب را بگن زشته، لفظش را عوض میکنن. اگر بگن قرآن تحریف شده این زشته، اما بگن نسخ و تلاوه همونها، اما عبارتش محترمانه است. عبارت محترمانه برای اینکه قرآن منسوخه، عبارت محترمانش همین است که بگن نسخ و تلاوه، خوندنش منسوخ شده. یعنی چه؟ یعنی بوده و هست شده از این همون دیگه. این در واقع قول به تحریف چیز دیگر نیست. و لذا ما معتقدیم علمای بزرگ اسلام اعم از سنی و شیعه این خبر را، این حدیث را که در کتابهای قرطبی و غیر قرطبی هست رد میکنن و قرآن بالاتر از آن است که دست بشر به تحریف آن برسد. البته در کنار این یه مطلبی را هم به شیعه نسبت میدهن. من نمیخوام اون نسبت را بگم، همان نسبت زشتیه و هم در کتب شیعه نیست، در کتب اهل سنته. چون اصلا مسئله نامربوطیه، من به زبان نمی آورم و نمیگم کجا هست و کجا نیست. همینقدر عرض بکنم ما شیعان، علمای ما، بزرگان ما به پیروی از ائمه اهل بیت، سوره مبارکه احزاب را همینقدر بدارم که 73، نه کمتر نه بیشتر. کسانی که ماها را نسبت میدهن به خدای نکرده به تحریف، اینها کسانی هستن یا عمدن این حرف را میزنن یا از ما خبر ندارن. اخیراً در آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، کتابی منتشر شده است به نام لم یحرف ولن یحرف. تحت این کلمه لم یحرف در گذشته، لن یحرف در آینده، 125 نص از علماء شیعه نقل کردن که قرآن تحریف نشده. 125 نص از همان زمان فضل ابن شازان گرفتن تا امروز. لم یحرف ولن یحرف، 125 تا نص از علماء ما گرفتن، غیر از روایاتی که داریم در این موضوع هست. خب حالا که وارد می شویم، کم کم مسئله را شروع کنیم از خود آیه مبارکه. عرض کنم اولین آیه‌ای که در اینجا هست آیه را می‌خونیم، تفسیرش را برای فردا نگه می‌داریم. حالا قبل از آنی که من آیه را بخونم اغراض این سوره را بگم. برادران، هر سوره برای خود هدفی دارد، یک هدف. آقایانی که علاقمندن مفسر باشن بدانید که قرآن هر سوره اش یک هدف یا دو هدف داره، بقیه آیات دور کاکل این هدف و این هدف ها میچرخند. البته هدف سوره غیر از فهرست سوره هست. گاهی من میبینم بعضی از مفسرین فهرست سوره را آورده اند به نام هدف. نه، فهرست سوره هدف نیست. مثلا تفسیر ابن عاشور وقتی میخواد هدف سوره را بگد، فهرست مضامین را از اول تا آخر میآورد. این فهرسته. محور یکی دوتا و ستاست، بقیه هم دور همان میگردد و میچرخد. چند محور در این سوره هست. یک، دعوت النبی الی مواجهة الخرافات و التقالید. اولین هدف پیغمبر اکرم در این سوره با خرافات مبارزه کرده، با تقالید غلط مبارزه کرده. البته در آینده میگیم خرافه چه بوده، تقلید باطل چه بوده، پیغمبر اکرم با این تقلید باطل مبارزه کرده. و خیلی هم در اینجا از جانب منافقین حرف شنیده، اما پیغمبر اکرم برای اون مطالب مؤثر نیست. او از جانب خداست، باید بگد. صدها هم حرف بزنن ما نداره. بنابراین اولین هدف مبارزه با خرافات. هدف دومی که هست در اینجا، مسلمانان بین دشمن و بین مدینه خندق کندن. انشاءالله عرض طول خندق را در آینده میگم، تا دشمن نتوند از اون خندق به طرف مدینه بیاید. مدینه یک طرفش باغاته، از باغات نمیتونستن بیان. اما یک طرفش بیابان، پیغمبر اکرم در اینجا خندق کند. ظاهرن 6 کیلومتر خندقه، عرضشم 3 متره، عمقشم گویا 3 متره. اینها نتوند بیان. شب و روز مسلمانان در کنار خندق اینن مانند نگهبان مراقب بودن که کسی عبور نکنه. اگر کسی عبور میکرد یا با سنگ میزدن یا با تیر. خیلی حوادث دارد. جوانان رشید مدینه در این 1 ماه تمام شب و روز در اینجا نگهبانی میکشن تا دشمن نتوند عبور کند. این هم محور دومه. محور سوم، داستانهای پیغمبر اکرم با همسرانش. همسران پیغمبر با پیغمبر اکرم بگو مگو داشتن. اونها دنیا را میخواستن، پیغمبر آخرت را میخواست. مسلمن آب هر دو به یک جو نخواهد رفت. داستانهایی در این زمینه هست. اما هدف پنجم مسئله عفاف و حجابه. این محورهای این سوره 73 آیه هست، اما همگی بر محور این 5 محور میچرخد. یا اولیه، یا دومیه، یا سومیه، یا چهارمیه، یا پنجم. محور آخر مسئله حجابه، که امروز ما از مسئولان خواهانیم که به مسئله حجاب اهمیت بیشتری بدهن. حجاب برای مسلمانان یک نمادیست. امروز چند سال است که مسئله حجاب مطرحه. دولت ها یکی پس از دیگری آمدن به ماها قول میدهن که انشاءالله در این مورد اقدام میکنن، با تا کنون اقدام صحیحی ندیدیم. عرض بکنم جامعه سالم جامعه عفیف است، جامعه که دارای عفت است این سالمه، جامعه که عفت را از دست داد آلوده می شود. جمهوری اسلامی باید برای تمام کشورها نمونه باشد از نظر اخلاق. اخلاق زیر سایه عفافه، عفاف هم ثمره حجابه. امیدوارم ان شاء الله مسئولان ما در این ماه رمضان تصمیم قاطع بگیرن که ان شاء الله حجاب ما برگردد، 100% حجاب اسلامی شود. حالا من یک آیه میخونم، عرض کنم تفسیرش برای عرض کنم آینده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولین آیه ای که داریم اینه: یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما. لحنش لحن تندیست، خدا با پیغمبر اکرم به لحن تند سخن میگوید. یا ایها النبی اتق الله، یک، لا تطع الکافرین، دو، لا تطع المنافقین، سه، ان الله کان علیما حکیما. آیا پیغمبر اکرم با این اسمت امکان این داشت که متقی نباشد؟ یا خدا گله کرده با کافران و منافقان همسو باشد؟ نه. تفسیر این مطلب انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.